فرم ذهنی این شعر رو اگه دقت بکنید ببینید، به جای اینکه بگه من جای خالی تو رو احساس میکنم مثل هر کسی که آدم میمیره و در فراغش این حرفا رو میزنه، اما این آشنایی زدائی میکنه، یعنی شاعرانه بیان میکنه، در واقع میگه دارم تو رو جستجو میکنم، من تا اینجوری شروع کرده به جستجوی تو، از همه جاد همه عناصر طبیعت سراغت میگردن که این شاعره، در درگاه کوه میگریم، در آستانه دریا و علف، در معبر بادها، در چهارراه فصول. ببینید درگاه، کوه، آستانه، دریا، علف، معبر، باد، چهارراه. چهارراه نگاه کنید، با آستانه، با در، فصول، چارچوب نگاه کنید، با چهارراه. انگار که این کلمات هم دیگر صدا میکنن، یعنی وقتی گفت چهارراه، چارچوب هم مثل احضار ارواح حاضر میشه، اونجا ارواح رو احضار میکنن، اینجا اجساد کلمات رو، یعنی موسیقی رو، عناصر طبیعت رو. در معبر بادها، چهارراه فصول، چارچوب شکسته پنجره ای. چهار با پنج نگاه کنید، شاید اینو قدیمی باشه ولی حتما شاعر حواسش به این چیزا هم هست. آسمان ابرآلوده را قابی کهنه میگیرد. از اینجا که میگه قاب، غیر از اینکه پنجره او رو یاد قاب میندازه، چارچوب و پنجره، قاب رو یاد چی میندازه؟ تصویر، عکس. به انتظار تصویر تو. تصویر تو در کجا؟ دفتر خالی. تا چند خود این هجای بلند چند، این چقدر حسرت توش هست. این موسیقی شعر مخصوصا تکرارش، یادتونه یکی از ویژگی‌های موسیقی شعر شاملو رو گفتیم تکرارش، اگه یه بار میگفت تا چند یه کمی موسیقی داشت ولی نه اینقدر، حسرت بیشتری رو القا میکنه. اون وقت قاب، کهنه، انتظار، تصویر، دفتر خالی، دفتر ورق رو تداعی میکنه، انگار در معبر بادها داره ورق میخوره. یادتون از اون بادها؟ همه شعر اجزاش به هم پیوسته است. وقتی میگه فرم ذهنی، منظورمون اینه، نگه فرم ذهنی چه شعبده ایست، چه چیز مخفی است، یعنی اون ارگانیزمی که در شعر هست، اون سازماندهی، اجزایی که در هم دیگه تنیده و در هم بافته و در هم تافته هستن. بعد در اخوال خود دوباره باد رو تداعی میکنه، جریان باد را پذیرفتن. شاید شما خندتون بگیره، یعنی بگید شما اینجوری نشسته کلمات رو پشت هم چیده، لزوم نداره آدم بشینه اینجوری، ذهنی که شاعر باشه خودش اینا رو به موقع احضار میکنه. معلوم نیست جریان خلاقیت، فرایند خلاقیت تا چه حدش خودآگاه باشه تا چه حدش ناخودآگاه. بزرگترین دانشمندان و روانشناسان هنوز در این زمینه به جایی نرسیدن الحمدلله که بگن چقدر از شعر خودآگاهه چقدرش ناخودآگاهه. در آدمای مختلف متفاوته، اما اون چیزی که مسلم است، حتی دانسته های ما، اکتسابیات ما، دانش ما هم کم کم رسوب میکنه، ذاتی ما میشه، درونی ما میشه و به صورت اتوماتیک خودش دیگه عمل میکنه. یعنی مطمئن باشید حافظ وقتی که شعر میگفته اینقدر دیگه فکر نمیکرده که اینجا خوبه صنعت ایهام رو بکار بگیره، اینجا خوبه جناس بکار بگیره. این خیلی از اینا جوشش فواروار هست، یعنی چون ذهن این با اینها آموخته و آمیخته هست، به موقع خودشون بالا میان، میجوشن. جریان باد را پذیرفتن و عشق را که خواهر مرگ است. و باز میبینید بیان شاعرانش، ایجازی که درش هست، مثلا اونجایی که بگه اگر ما بودیم میگفتیم به جستجوی تو در پاییز میگریم، در بهار میگریم، در زمستان میگریم، در تابستان میگریم، میگه در چهارراه فصول، یعنی زرنگی که اصلا وسط چهارراه ایستاده برای که اجازه بیشتری بشه. همچنان که اینجا نمیگه که تو جاودانه شدی، از اون بالاتر میگه میگه اصلا جاودانگی خودش اومد رازش رو به تو گفت. اینقدر با جاودانگی یکی شدی، پس به هیئت گنجی در آمدی. بایسته و آزنگیز، بایسته یعنی ضروری، سخت مورد نیاز، واجب، آزنگیز یعنی طمع هر کسی رو بر میانگیزه. چرا آزنگیزه؟ برای اینکه حتی گنجی که وقتی در یک خرابی بکاریش، تملک اون خاک رو دلپذیر میکنه. من اینجوری برداشت میکنم، اگه شما جوری دیگه برداشت میکنید بفرمایید. گنجی از آن دست که تملک خاک را و دیاران را از انسان دلپذیر کرده است. یعنی اگر داشتن این سرزمین زیباست، دلپذیره به خاطر اینکه گنج تو درش پنهانه. من اینجوری برداشت میکنم. اگر شما برداشت دیگری میکنید بله. آها اینجوری نه، میگه دلپذیر کرده است، آزنگیز، شاید هم اینجوری باشه. ولی خیلی دور از واقعیته. در واقع چیزی سر این جنگ نداره که مثلا بیان جسد فروغ رو در بیان ببرن گنجه. یعنی این خاک رو زیبا کرده، دلپذیر کرده وجود تو. در واقع سادهش این میشه، نامت سپید دمیست، تناسبش با فروغ. یکی از ایراد گرفته بود که اگه اینجوری فقط این برای کسای خوبه که اسمشون سپیده باشه یا فروغ باشه، دیگه این شعر به درد نمیخوره. مثل اون که گفته بود این برای قنبر و چی خوبه، و یه چیزی گفته بود اینجوری، یعنی اون شعر که اونجوریه فقط برای قنبر خوبه. بعد متبرک باد نام تو. اینجا کتاب مقدسی شده در واقع، میتونست بگه مبارک باد، ولی متبرک باستانگرایی بیشتری داره، انگار مقدس‌تره از برکت و اینا میاد. ولی خب و ما همچنان ببین پایمندی چقدر زیباست، و ما همچنان دوره میکنیم. همین که میگه ورق میخورد و دفتر و اینا، همه متناسب هست با این دوره میکنیم، شب را و روز را هنوز را. الان یه جمله دیگه از شاملو یادم اومد، یه پاتک بهش بزنیم. گفته بود که وزن، خوب دقت کنید، وزن باعث انحراف جریان خود به خودی و زایش طبیعی شعر میشه. واقعا یکم بی‌انصافیه. نشد وزن باعث انحراف تداعی های آزاد میشه، در صورتی که به نظر من اگر خوب دقت بکنیم انصاف را بعضی وقتا خود وزن باعث تداعی میشه. یعنی وزن تداعی های بیشتری به ما میکنه. اگر هنرمند هنرمند باشه، از اون تداعی ها میتونه به نحو احسن استفاده کنه. کما اینکه همین آخر شعر الان مثال خوبیه براش. به نظر من این نوآوری آشنایی زدایانه رو قافیه بهش پیشنهاد کرده. تو هرچی میخواید بگید. یعنی اینکه بگه شب را و روز را هنوز را، این معجزه قافیه است. بله شاعر شاعر بوده، ولی شاعری که شاعر باشه از این پیشنهاد حسن استقبال میکنه. من باشم میگم نمیشه بابا، هنوزا که معنی نداره، بذار شنو خط بزنیم. همچنان که بیدل اگر یه ترکیب عجیب بهش بدید، مثلا بهش بگید سلام آینه، کلام آینه، شما میکنه میگید بیمعنیه، آینه که سلام نمیکنه، اما اون یه جور درستش میکنه. داغ محرومی دیدار ز محفل رفتیم، برسانید به آینه سلام دل ما. درستش کرد. بنابراین شاعر اگه شاعر باشه، وزن هم نه تنها مانع نیست، بلکه خودش سکوی پرتاب میشه، تداعی رو بیشتر میکنه. مهم اینه که تو چجوری بخوای از این استفاده کنی، بتونی از پسش بر بیای یا نتونی. اگر نتونی وزن که هیچی، همون دست رو زبان هم دست رو پاته میبنده. خیلی هستن دو ساعت حرف میزنن تا بشه بگه یه جمله دستوری درست بنویس، مثل تانک های عراقی تو گل میمونن. با ادبش اینجوری میشه. من اون موقع معلم بودم سر کلاس، چون نمیخواستم بچه ها بگم مثل همارن در وحل میمونید، گفتم مثل تانکر عراقی تو جل میمونید اگه این کار رو بکنید. حالا اینجوری میگم، پس یک دست زبان ساده ممکنه برای آدم غولی به نظر بیاد، مثل یه مورچه که ممکنه در یه قطره غرق بشه، ولی برای شما قطره چیزی نیست. حالا مورچه در قطره غرق میشه نه؟ حالا در اقراقش میشه گفت. شب با گروی خونین خونده است دیرگاه، دریا نشسته سرد، یک شاخه در سیاهی جنگل به سوی نور فریاد میکشد. این آغاز یک فرم جدیدی بود در شعر که امروزان برخی از این قالب خاصی نیست ولی اسمش رو گوشن ترس، شعرهای کوتاهی که یا یک یا چند تصویر به هم پیوسته است که یه طرحی، یک کاریکاتوری، یک تصویر خاصی رو نمایش میده. نه، هر طرح تنزی نمیشه کاری کلماتور. کاری کلماتور کلماتی هستن که با کلمات بازی شده توشون. ممکنه یه طرحی شما بگید تنزم باشه ولی از بازی با کلمات توش خبری نباشه، طرح تنظامیزی باشه ولی خیلی از کاری کلماتور به اصطلاح این کلمه ساختگی بود که از قبل خود شاملیان ساختش برای جملات کوتاه پرویز شاپور همسر فروغ، موقعی که میخواست چاپ کنه توی مجلش که منتشر میکرد، شاملو مجلات زیادی در آورده، از کتاب هفته بگیر تا همین کتابای جمعه که آخرین مجلاتش بود، اون وقت اسم اینا رو گذاشت کاری کلماتور بر وزن کاریکاتور. کاریکاتور با تر نمایش کومیک و اغراق شده ای از یک موضوع رو ارائه میده، این با کلمات معمولا بازی میشه توش، اما ممکنه طرح تنظامیز باشه ولی طرز موقعیت باشه، طرز کلامی نباشه. نمیدونم دقیقا چی به کار میگیرن، شما میدونید؟ نه همشون کار کلماتو نیست، اونم با کلمات بازی میکنه ولی قطعات کوتاهی است، بعضی هاشون شعر اسمشو گذاشته، یعنی گفته این شعرها. نه نمیشه گفت کاری کلمات داره، یه شعر کوتاهه. حالا ممکنه یه پارادوکسی تضادی که درش هست، میخندند و میگریند و اینا نمیرند، شوخی شوخی و جدی جدی تضاده. خب این هم یه طرحیست که در حد اقل کلماتی شما نمیتونید یه کلمه اضافه اینجا پیدا بکنید، تصویری از یک صحنه طبیعیه ولی حرف خودش هم در اینجا زده. این دعوایی که هست که شعر باید تصویری باشه روایت نباشه، این هم همون دعوا هست. بسیاری از تصویرها خودشون روایت هست، بسیاری از روایت ها خودشون تصویری هست، این تصویره ولی واقعا روایت هم هست. یعنی شما میبینید که گزارش کرده که یه شبیست که در غروب با گلوی خونین فرا رسیده، دریا که آره بگید سمبولیک بگیریدش مردم باشن، نشسته سرد، فقط یک شاخه چون شاخه ها به سمت نور میرن، منتها این به سمت نور رفتن رو خلاصه کرده، کشیده شدن به سمت نور رو فریاد میکشد یا قامت میکشد. این فعلی که استفاده کرده تداعی اون گردن کشیدن و قامت کشیدن و پا بلندی کردن هم داره. این شعر همیشه یک نفر باید به پاکیزه دیدید، مثلا از اون شعرهایی است که گل سرخی و مصدق و شاملو بالاخره روزگار لازم بود که یک کمی هم برانگیزند مردم رو با شعرشون. خب اگر برسید یه شعر دیگه بخونید که شما خسته نباشید. چنده؟ من میگم مراتبی سوابی رو زودتر میتونه بخونید چون حرفش هم زرین. مرا تو بی سببی نیستی به راستی، کلمه به راستی رو اضافه کنید، چه جواب بده. به راستی صلت کدام قصیده یک غزل؟ آخه کسی با معشوقش اینجور هم میزنه صلت کدام قصیده یک غزل؟ خب ولی جذابه به قول شما شعره، اما اگه بخواییم معطل خشخاش بگذاریم میشه از این معطل هم گذاشت دیگه. چی؟ آفرین. ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تاریک؟ یعنی میگه من از کدوم دریچه تاریک به آفتاب سلام کردم که تو رو به عنوان جواب سلام به من دادن و تو رو ای غزل به عنوان صله قصیده من به من دادن. خیلی جالبه که صله میخواد بدن برای قصیده، چی میدن؟ یه غزل میدن. البته غزلش غزل نیست ولی غزاله، منتها به حال برای تناسب شعری اینجوری گفته. خوشا نظر بازی ها، ببین این الف قدیمی که تو آغاز میکنی موسیقی نظر باز و آغاز و خوشا و بازی ها، این مثبت های بلند. پس پشت مردم اکانت، خود این تعبیر پس پشت به جای پشت مردم اکانت، خب برای که قدیمی تر بشه اینجوریه. فریاد کدام زندانی؟ یادتون هست گفتم شعرهای عاشقانه شاملو هم آمیخته است با اجتماعیات و سیاسیات و اعتراضیات. فریاد کدام زندانی است که آزادی را، یعنی برای آزادی، به لبان برآماسیده گل سرخی پرتاب می کند؟ انگار فریاد زندانی است در پشت میله های مژگان ها مردمتانت که برای آزادی با لبان برآماسیده گل سرخی پرتاب می کند. ورنه این ستاره بازی هاشا چیزی به دکار آفتاب نیست، نگاه از صدای تو ایمان می شود چه مؤمنانه نام مرا آواز می کند. و دلت کبوتر آشتی است. کبوتر صلح شما خیلی شنیدید که کبوتر نماد صلحه، ولی اینجا با آشتی آشنایی زدایی کرده. در واقع اینگار شما دفعه اول دارید کبوتر رو برای آشتی، مخصوصا چون عاشقانه هست و صمیمانه. آشتی بیشتر از صلح میخوره. صلح برای چیا خوبه؟ بین الملل. ولی بین آفردی میشه آشتی و قهر دیگه، نمیشه جنگ سرد و جنگ اتمی و جنگ فلان. و دلت کبوتر آشتی است. دل با کبوترم تپشش خوبه، تناسب خوبی داره. در خون تپیده هم که خب کار قلبه دیگه، این همیشه در خون تپیده است، منتها اینجا کبوتر در خون تپیده. به بام تلخ، این تلخ از اون صفت هاییست که هیچ وقت کنار بام نمیشینه، اما این نشونده، حالا به هر زوری که هست و درست هم نشونده. با این همه چه بالا و چه بلند پرواز میکنی. بچه ها وزن هم در نظر بگیرید. اینجا مثلا پرواز میکنی، بگید وزنش میشه چی؟ مفعول فاعل پرواز میکنی. اینان تو بحر مزارعه. وقت شما میگید چرا من خوشم میاد از این پرواز میکنی؟ خب برای که تو وزنه. خیلی از این که خب شعر زیباییست، ولی میخوام بگم حواستون هم باشه که داره بهتون کلک میزنه. میگه شعر بیوزن میگم، ولی نزدیکای خونه وزنایی که این مرمول در خونه شون یه قدم میزنه. آره دوزدکی یه چیزایی بر میداره از وزنای عروضی. و اگرم نخواد برداره، خود به خود وقتی شما موسیقی رو بدونید دیگه نمیتونی ازش فرار بکنید. یک کسی رفته بود پیش طبیبی، بهش گفت من این بیماری رو دارم، من مشکلی دارم. گفت راه حل مشکل شما خیلی ساده است، بسیار از این درمان های چیز هم روانی. گفت چیه؟ گفت شما بعد از جوبی بپری. گفت همین سر این گواره. گفت که کاری ندارم من صبح تشد از جوب بپرم. گفت نه، از این جوب بپر، موقعی که میخوای بپری مواظب باش تصویر بوزیده نره تو ذهنت. باشه کاری نداره خودم میفهمم. تا میخواست بپره بوزیده نره تو ذهنش. هر کاری میکرد که نیاد بوزیده بیشتر میومد. من گفت خب هر بسیار من اصلا بوزیده تو ذهنم نبود، تو چرا اینو انداختی تو ذهن من؟ یعنی وقتی چیزی رفت تو ذهن آدم، وزن مثلا رفت، حالا اینجا وزینه است بوزیده نیست. وقتی که شما ذهنتون موزون شد، دیگه موضوع شده، فرش نمیشه کرد، شما هی فرار کنه ازش، هرچی بیشتر فرار بکنیم بیشتر میاد تو ذهنه. خسته نباشید. بله چی چرا اینجوریه؟ توی وزن متوجه منظور شما هستم خانم، منتها من مثال زدم، گفتم یه شعر مثل مرگ ناصری رو در نظر بگیرید که بیان آرکایک خیلی بهش میخوره، قبول. اما این شعر عاشقانه چرا؟ عاشقانه بپذیریم، فرض کنیم میخوام بگم عشق قدیمیه، پس اون شعری که راجع به لومپنیزم هست، مثلا راجع به لاتبازیه، اون چرا باید زبانش آرکایک باشه؟ لابد میخوام بگم لاتم لاتای قدیم. منظور من فقط این شعر نبود، اینکه حالات مختلف رو چرا با یک لحن نمی کنیم. من البته ایراد نمیگیرم، این پاسخی است به ایرادی که خودش به نیما گرفت، وگرنه من هیچ وقت ایراد نمیگیرم. من میدونم که سبک شاعر چطوریه، لحن چطوریه و چه تلاشایی میکنه که در اینجا که عاشقانه است اون لحن رو یک مقداری ملایمترش بکنه، برای که نمیخواد که با اون خشونت عشق ببرزه، که مثل ناصرالدین شاه نیست که میخواست بگه من تو رو دوست دارم، گفت ما از شما خوشمان میآید، مثلا ما را خوش آمد فرض کنیم، اینجوری نیست که، این میخواد مثل زبان آدم حرف بزنه. ولی در این حال این سوال همیشه هست که اگر اون لحن و اون بیان برای یک گونه از شعر خوبه، پس لزوما برای گونه‌های دیگر چندان خوب، یعنی به این اندازه خوب نیست. منظور من اینه. حالا این شعر نه یه شعر دیگه، یه لحن دیگه، یه حال دیگه، یه حس دیگه. به نظر من شاعر بایستی خودشو بسپره به موضوع، به حس، به حال. اگر خواست شعر حماسی بگه باید لحن حماسی بگیره، اگر خواست شعر عاشقانه بگه باید لحن عاشقانه بگه. این یه تفاوتی گاهی در نحو پیش میاد. مثلا یک خوابی دیده بود، خواب خیلی سبکشناسانه است. شما میدونید که بوستان بر وزن شاهنامه است، فعولون 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 فعول. میگن سعدی فردوسی رو در خواب دیده بود، بعد ازش پرسیده بود که من گفتم که خدا کشتی آنجا که خواهد برد، وگر ناخدا جامه بر تن درد. خب توی وزن شاهنامه هم گفتم، این من سعدی هم که اینجور گفتم. توی فردوسی اگه بودی چطور میگفتی؟ میگفت من میگفتم برد کشتی آنجا که خواهد خدا، درد جامه بر تن اگر ناخدا. چقدر فردوسی واره و اون چقدر سعدی وار بود. همون وزنه، همون کلماتن، همون حروفن، یک ذره پس و پیش حروفش نشدن، فقط نحو جمله. خوی سعدی است نصیحت، چه کند یا نکند. سعدی با چه لحنی گفته؟ و لحن نصیحت، پسرم خدا کشتی اونجا که خواهد برد، مگر ناخدا جامو برسن برد، از این کارا نکن. اون با چه لحنی گفته؟ برد کشتی اونجا که خواهد خدا، درد جامو برسن اگر ناخدای. ما میدونیم که فعل اگر اول جمله اومد قطعیت و تأکید بیشتری داره، یعنی حتما چنین است که این حکم اجرا میشود و حکم خدا لایتغیر است. بنابراین باید نحو جمله اینجوری بشه. پس و پیشی ارکان جمله هر کدومش معنی داره. یادتون هست گفتم کسی که فصاحت و بلاغت یاد گرفت دیگه نمیتونه ازش دست برداره. و اینم البته بسیارش یاد گرفتنی نیست. یعنی هیچ کس نبوده که به مادرها کلاس بذاره بگه مادر عزیز وقتی خواستی جمله تأثیر بیشتری داشته باشه روی بچه‌ت، به جای بیان مستقیم استفهام انکاری بکن. این چه بوده؟ استفهام انکاری یعنی چی؟ ولی هر مادری وقتی میخواد بچه‌شو در حذر بداره یا تنبیهش بکنه، میگه مگه کری؟ مگه کری در واقع یعنی البته که کر نیستی، استفهام انکاریه. اما این خیلی بیشتر از اینی که بچه گوش کن حرف من، مگه کری خیلی شدتش بیشتره. تا جاستی؟ پس بنابراین هیچ کس به مادره تعلیم نداده که تو برای این که کلامت مؤثر تر باشه مثلا بگید مگر روز امتحان نیاد. خب معلوم میاد، مگر تو امتحان نداشته باشی. واقع اگر از پی امروز باید فردایی، همه میگن این داره انکار معاد میکنه، میگه نه حتما هست ولی وای بر تو وقتی که باشه. بنابراین اینها چیزایی نیست که خیلی هاشون ما تعلیم بدیم، خیلی هاشون ناخودآگاه ما بلدیم. اگر طبیعی زندگی کرده باشیم، اگر طبیعی زبان رو یاد گرفته باشیم، به موقع درستش رو به کار میگیریم. یعنی همون لحن عصبانی ما میگه که تو الان چه جمله‌ای باید بگی. مثلا ممکنه شما بگید اون روی سکی منو بالا نیار، میشه؟ میشه هم بگه اون روی سگ منو بالا نیار. اما موقعی که آدم خیلی عصبانی باشه اونجوری میگه. حالا اون روی سگ اصلا معنی نداره، من نمیدونم، شاید اون روی سکی بوده کم کم تغییر پیدا کرده شده اون روی سگ، یا اینکه روی سگی منو، یعنی بپذیرین که در تقدیرش یه چنین ژرف ساختی هست که همه آدم‌ها یه روی سگی دارن که اونو به موقعش نشون میدن. مگر اینو در تقدیر بگیرید، یعنی در ژرف ساخت این جمله بدانیم. خب خسته نباشید. بله اگر رسیدیم، ولی اون زبان محاوره بوده، یعنی شعرهای فولکلوریک شاملوئه که در اونجا موفق است. ولی راجب چی شد صحبت بکنیم؟ مشکلی ندارن که این نیاز نیست، اون همون چند بعدی بودن شاملوئه. یکی از ابعادی که شاملو کار میکرد چی بود؟ فرهنگ فولکلوریک مردم بود. این اون شاخشه، هم مخاطب، هم از همه استعدادهایی که خودش داشته و فرهنگش داشته و زبانش داشته استفاده کرده. اتفاقا خوبم در اومده. یعنی اون مثلا پریا خیلی شعر زیبایی است و همش هم استفاده کرده از ترانه های عامیانه، از افسانه هایی که مردم برای هم دیگه میگن، برای بچه ها میگن، منتها با شعریت خودش اونا رو پرورونده. خب خسته نباشید.